أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث درباره این مسئله سه از باب دفن بود. مسئله گرچه مبتلا به نیست، مسئله شاذیست، مسئله نادریست، اما از نظر فقهی دیروز می گفتم مسئله مشکل است. این که اگر زن کافر این مرد و در دل او یه بچه مسلمان باشه که دیروز می گفتم ولد و زنا باشه، چه باید کرد؟ گفتم قاعده اقتضا میکنه شکم این زن رو پاره کنند، بچه رو در بیارند و غسلش بدن، کفنش کنند، در قبرستان مسلمان ها دفنش بکنند. قاعده ای رو اقتضا میکنن، اما فقها ها فرمودن نه، این بچه رو در شکم مادر رو دفن بکنن پشت به قبله، برای اینکه این بچه رو به قبله باشه. یه روایتی هم برای این نقل کنم، روایتم گفتن که ولا ضعیف و سنده اما مجبور به عمل اصحابه، و در این روایت داره فقها ها هم طبق این روایت فتوا دادن این که این مادر رو دفنش بکنند اما پشت به قبله، برای اینکه بچه رو به قبله باشه. خب خلاف قاعده خیلی میشه. یه خلاف قاعده این بچه رو غسلش ندن، کفنش نکنند و اینجوری دفنش بکنن. یه خلاف قاعده این که تو قبرستان مسلمان ها دفن بکنن نمیشه، تو قبرستان کفار دفن بکنن نمیشه. ازا بعضی از محشین از جیپ خودشون روش گذاشتن گفتن تو بیابون دفنش بکنن. و علا کل حالین مسئله مشکلیه. بنا شد که شما فکر بکنید، از فکرتون استفاده بکنید. حالا عبارت مرحوم سید که عبارت مشهور در میان قدماست، اذا ماتت کافرتون کتابیه او غیر کتابیه و مات فی بطنها ولدون من مسلم به نکاح او شبهت او ملک یمین تدفن و مستدبرتن للقبله على جانبها الایسر على وجه یکون الولد فی بطنها مستقبله. این احوت ایشون دیگه فقه ها ندارند، ایشون یه احتیاط دیگه هم کرده، بلکه آخرش گفته لا یخلو من قبه، فرموده ول احبت و العمل و بذالک فی مطلق الجنین ولا لم تلج روح فیه. روایت دو از باب 29 از ابواب دفع. مصححه یونس قال سألت الرضا علیه السلام عن الرجل یکون له الجاریه یکونو عن الرجل باید تکونو باشه، من اشتباه نوشتم، عن الرجل تکونو له الجاریت الیهودینیه فیواقعها فتحملو ثم یدعوها الى ان تسلم فتعبا علی. به این زنه گفت بیا مسلمان شو برای خاطر بچه، مسلمان حاضر نشود یا فتعب با علی فدنا ولادتها فمات. زنه نه این بچه نزدیک بود به دنیا بیاد، بعد این زن موت، حالا شاید هم سر زاره. فمادت و هیه تطلق و والدون لها فی بطنه ها، این بچه تو شکم این مادر بود. ولی و مات الولد، اگه زنده بود خب شکم و پاره می کرده، اما حالا بچه هم تو شکم این یهودیه مرد. ایدفن و معها علی یهودیه او یخرج منها و یدفن و علی فطرت الاسلام، آیا این بچه تو شکم مادر رو با این یهودی دفن بکنند یا نه؟ ظاهرا یدفن و علی فطرت الاسلام یعنی شکم رو پاره کنند، بچه رو غسل بدن و کفن کنند، دفن بکنند، ظاهرا این معناشه. فکتب یدفن و معها، حضرت فرمودن بچه را با همون یهودیه دفنش بکنن که ظاهر عبارتم اینه ایدفن و معها علل یهودیه، یعنی خیش و قومه این یهودی این زنه را هر جو دفن میکنن، این بچه را با او دفن میکنن. روایتو گفتن احمد ابن عیشم توشه و این محمله، اما از دو جهت روایت مصحح است، لذا من گفتم مصححه یونس. از یه جهت از این احمد ابن عیشم مشایخ ثلاثه بیش از 100 تا روایت نقل کنند. از این بگذریم، از این آقا اصحاب اجماع روایت نقل کنند. از این بگذریم، صاحب جواهر می‌فرماید که ضعف سند به عمل اصحاب، مجبورون به عمل اصحاب. چیزی که انسان رو گیر میندازه حسابی اینه که حرفای فقها ها با این روایت نمیخونه. هم اینجا نمیخونه، هم جاهای دیگه. جاهای دیگه خب این کافره که احترام نداره، خب شکمشو پاره بکنن، بچه رو در میارند، میرن علی فطرت الاسلام دفنش میکنن. که او یخرج منها و یدفن علی فطرت الاسلام، این روایت روش است و اجماع روش است. در جاهای دیگه مسلمه، اما حضرت اینجا فرمودن نه. اتفاقا این همینو سوال کرد که ما این کارو بکنیم، فکتب یتفنو معها، فرمودن نه شکمو پاره نکنیم، این کارو نکنیم. یه مسئله است که جا اینجا اصحاب به این روایت عمل کردن، جاهای دیگه اسم این روایت رو نیوردن، به روایات دیگه شکم و پاره کردند و بچه رو غسل دادند، یعنی فتوا اینه، و کفن کردند، دفن کردند. اینه چی کارش کنیم؟ یه اشکال دیگه هست و اون اینه که این نداره که ایرا چجوری فکتب یتفن و معها. ظاهرش اینه یهودی ها این زنه رو دفنش میکنن، این بچه رو باش دفن کنن، اما این که مستدبر القبله دفن بکنید و تا بچه رو به قبله باشید و اینا اصلا تو روایت نیست. و اصحاب مثل مرحوم سید فتوا داده، بعدم تمسک به روایت کردن، من جمله شیخ المشایخمون صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه. لذا اگر کسی بگه، البته در اینجا خلاف شهرته، ولی اگر کسی بگه اصلا اصحاب اعراض از این روایت کردن، به این روایت عمل نکردن، برای اینکه جای دیگه گفتن شکم رو پاره کنید و بچه رو در بیارید و غسلش بدید، کفنش بکنید، و اینجا میگه نه غسلش ندید، کفنش نکنید، همین جوری دفنش بکنید، اونم تو قبرستان یهودی ها. تگیم اصلا اعراض از این روایت شده. اگر بتونه کسی بگه دیگه عالی در میاد، یعنی عمل به این روایت نمی کنیم، فتوای مشهورم نمیگیم و میگیم اگر بچه مسلمانی در شکم یک کافری باشه، این بچه مسلمان زنده باشه، مرده باشه، باید از شکم این کافره نجاتش داد و حرف مرحوم سید هم که میگه ولا جنین باشه دیگه درست در میام، ولا اینکه آدمک باشه روح هم در او دمیده نه شده باشه تا اینکه بعد مرده باشه، اصلا روح در او دمیده نشده به آدمکه. اینم باز شکم رو پاره کنند و بچه رو در بیارن، چون که در آدمک هم گفتیم باید غسل داده بشه و کفن کرده بشه. حالا احکام نماز و امثال اینها رو نداشته باشه، بالاخره در این باره که بچه ولا روح در او دمیده نشده باشد باید غسل داده بشه. در میارن از شکم مادر و غسلش میدن، کفنش میکنن، دفنش میکنن. اما مرحوم سید همون رو قاعده مشهور گفتن، اما از خودشون هم یه مسئله در آوردن، این که همینطور که فقها راجع به اون وقتی که ولوج روح در او شده باشد و مرده باشد، مرحوم سید میگه ما میگیم که قبلش هم همین است، اول احتیاط میکنن بعدم اقوا میگن. خلاصه حرفه. نمیدونم شماها چقدر مطالعه کردید، چقدر فکر کردید، چقدر ما میتونیم الان ازتون استفاده بکنیم. من خیال میکنم از جاهایی که میشه پا رو اجماع یا شهرت گذاش همینجا باشه، برای این که روایت خیلی پشمی به کلاش نیست و این دو سه تا خلاف شهرت و خلاف اجماع داره، بنابراین روایت ولش بکنیم. همجور که من عرض کردم اول طبق قاعده عمل بکنیم. حالا دیگه شما اید و جرعتتون. اما خوب از اون طرف هم ایرم توجه کنید ها، اگر جرأت نداشته باشیم از شهرت بترسیم اینجا، اما یه دو سه تا خلاف اجماع هم باید مرحوم سید با این فتواشون یه دو سه تا خلاف اجماع یه دو سه تا شهرت زیر پا گذاشتن تا توانستن به این شهرت عمل بکنن. این هم توجه داشته باشید، یعنی اگر ما دست از این شهرت برداریم بهتر از اون است که دست از اون شهرت ها برداریم، مخصوصا اون شهرت ها که موافق با قاعده هم هست و این شهرت اینجا خلاف قاعده است. و علاوه بر این که روایت هم که از نظر سند خیلی پشمی به کلاش نیم، ولی مهمتر دلالت روایته. اون چه مشهور میگن روایت نمیگه، اون چه روایت میگه مشهور نمیگه. لذا این جبر سند به عمل اصحابم که صاحب جواهر فرموده اینم درست نیست. مسئله چهار، فرمودن لا یعتبر و قصد القربت فی الدفن. روایت نداریم نفیان یا اثباتن، اما شهرت داریم، اجماع داریم. سابقا هم گفتیم که در باب تجهیزات میت گفتن که غسلش قصد قربت میخواد، نمازش هم قصد قربت میخواد، اما ما بقی مثل تشییع جنازه و او را کفن کردن و دفن کردن گفتن قصد قربت نمیخواد. ازا اینم خیلی مشکله، از کجا پیدا شده؟ اگه قصد قربت بخواد خب همش قصد قربت میخواد، اگه نمیخواد هیچ کدوم نمیخواد. برای اینکه اینها تمسک کردن گفتن قسلش قصد قربت میخواد، چون تو میخوای قسل جنابت بکنی باید قصد قربت کنی، پس حالا هم که میخوای قسل بدی باید قصد قربت کنی. خیلی عجیبه، یعنی یه قیاس، اونم قیاس مع الفارق. راجع به نمازشم یکی بگید که این نماز دعانی و اینجا همینو میگن، سابقا گفتی میگه قصد قربت میخواد چون نمازه، اما یه قدری بریم جلوتر میگه که حرف توش بزن طوری نی چون نماز نی. بنابراین سابقا گفتیم الانم میگیم که این قصد قربت رو قاعده رو هیچ کدامش واجب نی. اگر تظاهره ریاءن به جا بیاره خب گناه بزرگی کرده، اما این قصد درسته، این نماز درسته، این دفنه درسته. حالا تظاهر نپو مثل حالا، یعنی مثل همیشه، حالا معمولا تو شهرها، حالا تو دهاتام نباشه، تو دهاتام تازه پیدا شده، این که پول میگیرن قسل میدن، پول میگیرن کفن میکنن، پول میگیرن دفن میکنن. همین الان دیگه حسابی همین اینجا اصلا نوشته که چقدر برا قسلش و چقدر برا کفنش و چقدر هم برا دفنه. بخواهیم درستش کنیم دیگه نمیدونم اون مسئله داعی بر داعی و امثال اینا بیاییم درست بشه. و الا اگه روبرا بریم جلو بگیم که قصد قربت نمیخواد، لذا پول گرفتن براش برای اون اشکال نداره، برای ما هم که پول میدیم اشکال نداره. این هم مسئله چهارم. مسئله پنجم، فرمودن ازا خیف علی میت من اخراج سبع یاهو وجب احکام القبر به ما یوجب و حفظه من القیر و الاجور کما ان فی السفینه ازا ارید القاه فی البحر لابد اختیار رو لابد من اختیار مکان مأمون من بلع حیوانات البحر ایاهو. اون مسئله اول یه مسئله در روایت نداریم، یه مسئله عقلیش و معلومه. اگر مثلا قبرستانی درنده باشه، مخصوصا بعضی از درنده ها اینا بلدن قبر رو نفش بکنن مرده رو بخورن، حالا یه همچین درنده هایی پیدا شده و معلومه عقل ما میگه این قبر رو باید محکم مستحکم نتونه درنده او رو در بیاره. یا مثلا علیاذ بالله، خب حالا نیست جور دیگه شه، سابقا کفن دوزی بوده دیگه و میبینه اگر همینجوری دفنش بکنن میاند نفش میکنن کفنش میدوزن. خب ما معلومه عقل ما میگه باید محکم مستحکم نتونن نفش قرب بکنن. تا اینجا حرف نداریم بلا دلیلم براش نداریم دلیل خاص، اما معلومه که عقل میگه حتما باید محکم مستحکم تا این که درنده ای یا آدم بتر درنده ای نفش قبل نکنه. اما این کمای مرحوم سید این دیگه تو کلمات فقها ها نیست و عقل ما هم اینجاها دیگه دلالت نداره. خب راجع به دریا اینجور گفتن یه چیزی ببند به پایین ولش کن تو دریا تا بره تا دریا. حالا ما بگیم باید کشتی بره یه جای که در رنده ها نباشه که فوراً او رو بدرن، دیگه دلیل نداره، بلکه اطلاقات اون روایات هم گفت بندست تو دریا. اما بندست تو دریای محفوظه از درنده دیگه نمیشه اثباتش کرد. لذا این فرمایش مرحوم سید که میفرماین که کما ان فی السفینه اذا اريد القاه فی البحر لابد من اختیار مکان مأمون من بلع حیوانات البحر ایاه. هم با اطلاق روایات ها جور نمیاد. اگر هم کسی بگه روایات ها اطلاق نداره، اما این قید باید اثبات بشه. عقلی که نیست دیگه خواهناخا نوبت میرسه به اصل، نمیدونیم آیا این قید هست یا نه. رفع مالای علمون میگه نه. لذا فرمایش مرحوم سید مخالف با اصلم هست، یعنی مخالف با اطلاقاته. اگر کسی بگه اطلاقات نداریم میگیم خیلی خوب اطلاقات نداریم، اما قید میخواد تا این حرفو بزنیم. قیدو که نداریم نه عقلن نه شرعن، نوبت میرسه به اصل، نمیدونیم آیا باید این میتو یه جا تو دریاش بندازیم که محفوظ از درنده ها باشد یا نه. رفع مالای علمون میگه لازم نیست، ظاهرا نوبت به اشتغالم نمیرسه. شک در خصوصیت، شک در خصوصیت دیگه براعته. اینم مسئله پنج. مگر یک کسی بگه که همین جوری که در بر و برش گفتی دلیل عقلی داریم، در اینجا هم دلیل عقلی داشته باشیم. یعنی عقل ما بگه که اگر بندازی تو دریا فوراً نهنگ او را به بلعه ننداز. اگر عقل ما یه همچی حرفی بزنه و صورت اول میشه مرحوم سید فتوا دادن دیگه، صورت اول دوم رو یه جور رفتن جلو. اما اگر یه کسی بگه که خب حالا در مقابل چشم تو این نهنگه ای رو نبلعه، خب نیم ساعت دیگه یه نهنگ دیگه پیدا میشه تو دریا ای رو میبلعه و بالاخره این مرده باقی نمیمونه. مخصوصا غالبا اینجوری سالا نادرن یه دفعه بره تا دریا و دیروز میگفتم نهنگا نرن تو تا دریا و اینا دیگه یه چیزهای نیشغوله که نمیشه روش حساب کرد. مسئله شش فرمودن معونت الالقاء فی البحر تخرج من اصل الترکه. ظاهرا گفتن نداره، برای خاطر اینکه سابقا گفتیم که میت ولا صغیر داشته باشه ولا وصیت نکرده باشن به اندازه ضرورت برای دفن این، یعنی برای تجهیزش و برای غسلش و برای کفنش و برای دفنش. این رو روایات داریم از اصل مال برمی‌داره. ممکنه شما یه چیزم اضافه بکنید، ظاهراً بدم نیست انسان بگه خرج و مخارج ضروری، که اگه این خرج و مخارج ضروری نشه آبرو میره. یه دفعه مثل حالا تجملگراییه که عروسی هامون تجملگراییه، مهری هامون تجملگراییه و دفن میتمون و اون سور موراش همه تجملگراییه، همش هم حرامه. اما ضرورت، خب این ضرورت حالا یه دفعه خرج و مخارج اینه که کفن براش بخره، یه دفعه ضرورت اینی که اینایی که اومدن سر قبر رو زحمت کشیدن یه نهاری بهشون بده، که اگه این نهار رو نده ما یا آبرو ریزی میشه. فقها ها نفرمودن ولی خیال میکنم بگیم اینم ضرورته، همینجور که اصل کفن از اصل مال برداشته میشه. اتفاقا در روایت ها به غیر خزم نیکفنک دیگه ما بقیش هم نداره، فقها ها از همون کفن پی به دیگر چیزها بردن. شماها اضافه بکنید بگید که تجهیزات این میت به اندازه ضرورت از اصل مال برداشته میشه، اون وقت من جمله مثالی که من زدم. اما فقها ها نفرمودن. خب حالا من جمله که مرحوم سید میگند، خب همین میگیم مرحوم سید شما اینو فرمودید اون نهارش هم بگی. میفرماید اگر میخوان تو دریاش بندازن یه آهنی باید بگیرن به پاش بندازن، این از اصل مال برداشته میشه. یه خوب چه فرق بکنه، و اون صورتش هم نمیگن، اون صورتش هم بگیم. اگر محکم کاری این قبر، اگر محکم کاری نکنیم درنده او رو میبره، شب میاد نفش قبرش میکنن کفنش میبرن، خب این محکم کاری را هم از اصل مال برمیداریم. وقت شما عزیزان اگر یه قاعده کلی بگید که ای کاش مرحوم سید این قاعده کلی را فرموده بودن ما یحتاج و الدفن به حسب ضروره یؤخذ من اصل المال، ظاهرا بهتر از این عبارت مرحوم سیده که می فرمایند که معونت الالقاء فی البحر یخرج من اصل ترکه، به مرحوم سید میگیم این القاء فی البحث که خصوصیت نداره. همه الان شما مسئلهش گفتید که اگر بعض اوقات قبر رو باید خیلی محکم آجر و قیر و سمند و امثال اینا، خب اینم مثل همون دریاست دیگه، یخرج من اصل الماء. یه مقدار بریم بالاتر بگیم که اگه نهار به این افراد ندن، مایه آب رو ریزیه برای مجد، برای مردم، برای این افرادی که مربوطه به مجدن، اینم یعخذ من اصل الماء. ظاهرن اگه حرف مرا بگید این لیس به قول شما ها تو عبارتتون بعض اوقات میگید ول ادعا و لیس به جزافین، در اینجا هم بگید ادعا لیس به جزافین. و صلی الله علی محمد و آل محمد.